ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب اسلامی: تداوم مبارزه روز محور مقاومت در غزه و لبنان معنایش شکست رژیم صهیونیست. دشمن مجهز به انواع سلاح‌های مادی و تبلیغاتی نخواهد توانست بر این پدیده شگرف غلبه کند.
خبرهای خوش تامین اجتماعی برای پرستاران: همسانسازی تعرفه‌های پرستاران تامین اجتماعی با وزارت بهداشت.
حملات موشکی مقاومت اسلامی لبنان به محل استقرار نظامیان صهیونی. اذعان صهیونیست‌ها به هلاکت 5 نظامی. روزنامه عبری یدیوت آهارانوت از احتمال استعفای دست جمعی در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی پس از برکناری وزیر جنگ خبر داد.
و تزریق منابع مالی برای تکمیل کریدور ریلی راه آهن شرق به غرب، معاون استاندار کرمانشاه. اتصال به شبکه ریلی عراق تا 3 سال دیگر با رسیدن خط ریلی به مرز خسروی محقق می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان این مجلس را مرتبط‌ترین نهادها با انقلاب خواندند و با اشاره به برخی انگیزه ها و فعالیت ها برای متوقف کردن انقلاب و به عقب بازگرداندن حرکت ملت گفتند، عمده مسئولیت رهبری حفظ جهتگیری کشور به سمت اهداف انقلاب است. بنابراین مجلس خبرگان که نقش منحصر به فردی در تعیین رهبری دارد، اهمیت بی‌بدیلی می‌یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به بالندگی، پویایی و ادامه مقابله قدرتمندانه حزب الله و حماس تأکید کردند، بر اساس وعده‌های تردیدناپذیر یاری خداوند و بر مبنای تجربیات مقابله پیروز حزب الله و حماس در دهه‌های گذشته، حوادث اخیر قطعاً پیروزی جبهه حق و مقاومت را به دنبال خواهد داشت.
در این دیدار که در پایان اجلاسیه دوم دوره ششم خبرگان انجام شد، رهبر انقلاب با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی و نظام، این مجلس را از لحاظ مفهوم ارتباط با انقلاب اسلامی از انقلابی ترین نهادها برشمردند و گفتند علت استفاده از این تعبیر نقش خبرگان در گزینش رهبری است. حضرت آیت الله خامنه ای هدف اصلی انقلاب را محقق کردن توحید به معنای وسیع اجرای دین اسلام در کشور و در زندگی مردم خواندند و افزودند رهبری مأمور است جهتگیری حرکت کشور و نظام به سمت این هدف اساسی را حفظ کند. ایشان با اشاره به برخی انگیزه ها برای مانع تراشی در تحقق جامعه توحیدی در کشور گفتند می‌خواهند حرکت انقلاب و نظام را در این مسیر متوقف کنند و اگر توانستند با بازگشت به عقب وضع ارتجایی گذشته را ولو در ظاهر و لباس نو تکرار کنند. رهبر انقلاب با اشاره به انحراف انقلاب‌های بزرگی مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب شوروی در 1-2 دهه بعد افزودند خطر بازگشت به عقب برای همه حرکت‌های بزرگ مردمی وجود دارد. ایشان با استناد به هشدارها و تذکرات متعدد قرآن کریم درباره بازگشت به عقب به عنوان یک خطر بسیار مهم افسودند. پروردگار در قرآن مجید تهدید می‌کند که اگر از کفار اطاعت کردید دچار عقبگرد و ارتجاع می‌شوید و یا اینکه کفار شما را بعد از ایمان دوباره به کفر برمی‌گردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای جلوگیری از انحراف و عقبگرد در هر نظامی را نیازمند یک عامل مهم دانستند و افزودند:
خب یک عاملی لازم است برای اینکه جلوی این رو بگیره. در نظام اسلامی این عامل جایگاه رهبری است که باعث جلوی این انحراف به وسیله رهبری گرفته بشه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. بنابراین اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهمه، متصدی تعیین رهبری است. اهمیت این مجلس به خاطر این.
ایشان در تبیین اهمیت این مجلس افزودند: وجود مجلس خبرگان نشان می‌دهد در حرکت مستمر نظام به سمت اهداف هیچ وقفه ایجاد نمی‌شود، چرا که در صورت نیاز خبرگان بیدرنگ رهبر بعدی را مشخص می‌کنند و این تسلسل با قدرت و قوت و توانایی کامل وجود خواهد داشت. رهبر انقلاب وابسته نبودن نظام به اشخاص را یکی از حقایق نهفته در روند بیدرنگ انتخاب رهبری دانستند و گفتند این جابجایی ها نشان می‌دهد که اگرچه اشخاصی مأموریت هایی دارند که باید انجام شود، اما نظام وابسته به آنها نیست و می‌تواند راه خود را بدون این اشخاص هم ادامه دهد. ایشان در همین زمینه به هشدار خداوند در سوره آل عمران به مسلمانان اشاره کردند و گفتند خداوند در سال سوم هجرت که هنوز نظام اسلامی قوام نیافته مسلمانان را ملامت می کند که اگر پیامبر اعظم صلوات الله علیه، یعنی اصلی ترین شخص نظام هستی، فوت کند یا کشته شود شما به عقب باز می گردید؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای نکات بیان شده درباره اهمیت جایگاه خبرگان را نشان دهنده ضرورت نهایت دقت و توجه خبرگان در گزینش رهبری خواندند و افزودند باید کمال دقت را در تشخیص شرایط ذکر شده در قانون اساسی برای رهبر به کار برد تا همه شرایط از جمله اعتقاد قلبی راسخ به مسیر و هدف انقلاب و آمادگی برای حرکت مستمر و بدون خستگی در این راه در او تشخیص داده شود و شایسته مسئولیت باشد. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن این ایام با اربعین شهادت مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان شهید سید حسن نصرالله، یاد او و دیگر فرماندهان و بزرگان مقاومت از جمله شهیدان هنیه، صفی‌الدین، سنبار و نیلفروشان را گرامی داشتند و گفتند این شهیدان به اسلام و جبهه مقاومت عزت و قدرت مضاعف کردند. ایشان حزب الله را یادگار ماندگار شهید نصرالله خواندند و افزودند
سید عزیز ما خوب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و اون فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ی حزب الله رو بر اون آقای سید حسن نصرالله.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دست‌های خون‌آلود آشکار آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در جنایات غزه و لبنان گفتند:
این مجاهدت‌ها که امروز به حمد الله با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت‌ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجایی که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه ایش که قطعی به نظر میرسه.
ایشان تجربه چند دهه گذشته پیروزی های مقاومت در برابر متجاوزان صهیونیست را دلیل آشکار دیگری بر تحقق پیروزی نهایی جبهه حق خواندند و گفتند در طول نزدیک به 40 سال گذشته حزب الله رژیم صهیونیستی را در مراحل مختلف از شهرهای بیروت، صیدا و سور و در نهایت به کلی از جنوب لبنان وادار به عقب نشینی و شهرها و رودها و بلندی های این کشور را از وجود نحس آن رژیم تخلیه کرد. رهبر انقلاب قدرت شگفت انگیز حزب الله در عقب راندن و شکست دادن دشمن مسلح به انواع سلاح‌های نظامی، سیاسی تبلیغاتی و اقتصادی و همچنین متکی به حمایت‌های فاسقان بزرگ جهان مانند رؤسای جمهور آمریکا را نشان دهنده افزایش گام به گام توانایی‌های حزب الله و تبدیل شدن از یک جمع کوچک مجاهد در راه خدا به تشکیلاتی عظیم دانستند و گفتند عین این تجربه پیروزمندانه درباره مقاومت فلسطین هم وجود دارد و آنها نیز از سال 1388 تا به امروز 9 بار با رژیم صهیونیستی درگیر شدند که هر 9 بار هم بر این رژیم غلبه کردند. ایشان پیروز کنونی نبرد با اشغالگران صهیونیست را مقاومت فلسطین دانستند و افزودند هدف صهیونیست ها از این جنگ ریشه‌کنی حماس بود، اما آنها با وجود قتل عام ده ها هزار انسان و به شهادت رساندن رهبران مقاومت و حماس و نمایش چهره زشت، منفور، منزوی و محکوم از خود در دنیا نتوانستند به این هدف دست پیدا کنند و حماس همچنان در حال مبارزه است که این به معنای شکست رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه ای حزب الله را قوی و در حال استمرار مبارزه قدرتمند با رژیم صهیونیستی دانستند و گفتند در لبنان هم عده‌ای از جمله در بخش‌های سیاسی به گمان ضعیف شدن حزب الله زبان به طعنه علیه این تشکیلات مجاهد باز کردند، در حالی که اشتباه می‌کنند و دچار توهم هستند، زیرا با وجود فقدان شخصیت‌های بزرگی همچون سید حسن نصرالله و سید صفی‌الدین، تشکیلات حزب الله با روحیه معنوی بالا و مجاهدان در میدان در حال مبارزه‌های قوی است و دشمن نتوانسته و نخواهد توانست بر آن فائق بیاید. ایشان خاطر نشان کردند دنیا و منطقه روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی به طور واضح از این مجاهدین شکست می‌خورد، که امیدواریم همه شما آن روز را مشاهده کنید. رهبر انقلاب همچنین یاد نمایندگان فقید دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، شهیدان رئیسی و آل هاشم را گرامی داشتند. در ابتدای این دیدار آیت الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری نکاتی را درباره ضرورت تلاش صاحب نظران و رسانه‌ها در باب تبیین مفاهیم انقلاب و مقوله ولایت فقیه بیان کرد. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان هم ضمن اشاره به مفاد بیانیه پایانی اجلاس، گزارشی از دومین اجلاسیه دوره ششم این مجلس و محورهای نطق پیش از دستور 16 نفر از اعضای خبرگان در موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابی اشاره کرد.
نمایندگان مجلس خبرگان پیش از دیدار با رهبر انقلاب با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم و در سخنانی به تشریح شخصیت، اصول و مبانی فکری و مکتب و راه امام پرداخت. دومین نشست سراسری دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دیروز به پایان رسید. این نشست دو روز برگزار شد.
آیین بزرگداشت استاد شیخ حسین انصاریان با حضور جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ در تالار وحدت برگزار و از تلاش‌های ایشان در عرصه فرهنگ دین تجلیل شد. رئیس جمهور در آیین پاسداشت استاد حسین انصاریان گفت: مشکلی که ما داریم مشکل رفتار ما در جامعه است. با رفتار خوب می توانیم باورها را تغییر دهیم. آقای پزشکیان همچنین درباره رفتار استاد انصاریان گفت: رفتار ایشان بیش از کتابهایشان برای مردم تاثیرگذار بوده است.
نمیشه با دانشجو و محصل برخورد مناسبی کرد و او برمه از ما، دور بشه از ما و ما رو قبول نکنه. مشکل اون دانشجوی اون محصل نی، مشکل منم که بلد نیستم با اون با رفتارم نشان بدم محبت رو، اخلاق رو، انسانیت رو، گذشت رو، عدالت رو، صداقت رو، انصاف رو. در عمل من وقتی بی انصافی ببینه نمیپذیره. هر چقدر بخوام حرف بزنم، آیه بخونم، حدیث بگم، این از رفتار من میفهمه که من چی میگم بهش. این عملکرد ماست در حاکمیت که مردم رو میتونه جذب بکنه، میتونه دفع بکنه. و این نیاز امروز جامعه است که استادانی مثل استاد انصاریان در جامعه گسترش پیدا بکنه، افزایش پیدا بکنه و دیده بشه. خیلی هم ممکنه کتاب بنویسن، ولی این رفتاری رو که فرمودن خیلی ها سهله، به این سادگی کسی نمیتونه انجام بده. این رفتار است که تغییر ایجاد کرده، نه اون نوشتاره. نوشتاره بعد از اینکه تغییر پیدا کرد میتونه رشد بده، ارتقا بده. اول باید بیاد، اول باید باور کنه، بعد بشینه یاد بگیره.
همسانسازی تعرفه‌های پرستاران تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این خبر گفت: پرداختی‌ها به پرستاران تحت قرارداد با این سازمان افزایش می‌یابد و بررسی این موضوع از هفته آینده در کمیته معین با حضور نمایندگان پرستاران و معاونت‌های مربوط انجام می‌شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از سحرگاه پنجشنبه نزدیک به 50 فلسطینی به شهادت رسیدند. در جدیدترین این حملات محل اسکان آوارگان در یک مدرسه در غرب غزه هدف قرار گرفت که 12 فلسطینی شهید و 30 نفر زخمی شدند. بسیاری از شهدا و زخمی‌های این جنایت که در اردوگاه اشاتی رخ داد زنان و کودکان هستند. غرب غزه هم شاهد حملات صهیونیست‌ها بود که 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. 20 فلسطینی هم در حملات رژیم اشغالگر به بیت لاهیا و اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه شهید شدند. خبر دیگر این که در حمله توپخانه‌ای صهیونیست‌ها به منطقه‌ای در غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 3 نفر شهید شدند. دست کم 10 فلسطینی هم در حملات هوایی رژیم اشغالگر به رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. گروه های مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر محل تجمع نظامیان صهیونیست را در مرکز نوار غزه با موشک هدف قرار دادند. در شرق طولکرم در کرانه باختری رود اردن هم یک دستگاه خودروی نظامی صهیونیست ها با کمین گروه های مقاومت منهدم شد.
پایگاه دریایی سلاماریز، پایگاه راهبردی نظارت دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سواحل شمال سرزمین‌های اشغالی با ندای لبه یا نصرالله هدف موشک‌های حزب الله قرار گرفت. تحرکات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در دروازه فاطمه در مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف امروز رزمندگان حزب الله بود. مقاومت امروز شهرک‌ها و تجمعات نظامیان صهیونیست را در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. این حملات موجب وقوع انفجار و وارد آمدن خساراتی به صهیونیست‌ها شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از زخمی شدن دست کم یک صهیونیست در منطقه کریوت خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی امروز به کشته شدن 5 نظامی و زخمی شدن 16 نظامی تیپ نهال، تیپ به اصطلاح نخبه پیاده نظام خود در درگیری‌های هفته‌های گذشته اذعان کرد. صهیونیست‌ها در جدیدترین حملات به جنوب لبنان با بمباران منطقه‌ای در شهر سور 12 نفر را زخمی کردند. در شهر سیدا هم حمله پهپادی نظامیان صهیونیست به شهادت 3 غیر نظامی و زخمی شدن 4 نظامی و 5 صلح‌بان یونیفیل منجر شد. عموی شهید سید حسن نصرالله و خانواده‌اش هم از جمله شهدای بمباران‌های مناطق جنوبی لبنان بودند. زاهیه جنوبی بیروت و فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری هم از سلسله حملات صهیونیست‌ها در امان نبودند.
رؤسای جمهور متوالی آمریکا در خدمت دشمن اسرائیلی و پروژه صهیونیستی هستند. این را دبیرکل انصارالله یمن گفت و اعلام کرد. نتایج انتخابات آمریکا تأثیری در موضع اصولی ما نخواهد داشت و دشمنان چاره‌ای جز توقف تجاوز به غزه و لبنان ندارند. آقای سید عبدالملک بدرالدین با اشاره به این که برخی رژیم‌های عربی و رسانه‌های آنها تلاش می‌کنند مردم را از ترامپ بترسانند، درباره تجربه قبلی دولت ترامپ گفت او در جبهه‌های یمن، فلسطین، لبنان، سوریه، ایران و عراق موفق نشد. تنها موفقیت ترامپ دوشیدن چند رژیم عربی با صدها میلیارد دلار بود. دبیرکل انصارالله یمن یکی از وفاداری‌های انقلاب اسلامی ایران را حمایت از مردم فلسطین دانست و گفت حتی همه جنایات دشمن اسرائیلی در نوار غزه باعث نشد برخی دولت‌های عربی این دشمن را در سطح یک رژیم تروریستی طبقه بندی کنند.
رونمایی از موشک جدید حزب الله با قدرت تخریب بالا. حزب الله لبنان از ورود موشک فاتح 110 به صحنه نبرد خبر داد. فاتح 110 برد بیشتری در مقایسه با موشک‌های دیگر این جنبش دارد و از آن مهمتر سر جنگی بزرگ این موشک و قدرت تخریب آن است. موشک جدید حزب الله لبنان 300 کیلومتر برد دارد و دارای سر جنگی 500 کیلوگرمی است و قدرت تخریب آن نصف بمب‌های یک تنی آمریکایی است. حزب الله پیش از این از موشک‌های استفاده می‌کرد که سر جنگی 100 تا 150 کیلوگرم داشتند. فاتح 110 همچنین موشکی نقطه زن و دقت آن 10 متر است.
روزنامه عبری یدیوت آهارانات از احتمال استعفای هماهنگ رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس شاباک خبر داد. آهارانات به نقل از منابع امنیتی نوشت هرسی هالیوی و رونین بار ممکن است در اعتراض به برکناری گالانت از وزارت جنگ و انتصاب اسرائیل کاتس به این سمت در اقدامی هماهنگ استعفا کنند. بنابر گزارش این روزنامه دیوید بارنیا رئیس موساد هم ممکن است به این دو بپیوندد. آهارانات همچنین درباره وضع ارتش و جنگ پس از انتصاب اسرائیل کاتس تحلیل کرد. از این پس باید نتانیاهو را وزیر جنگ اسرائیل دانست و به تعبیری واضح‌تر او از این پس حرف آخر را درباره تاکتیک‌های جنگی و ساختارهای راهبردی خواهد زد و کاتس چالش خاصی را برای مافوق خود ایجاد نخواهد کرد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. ادامه ساخت خط ریلی کرمانشاه تا مرز خسروی. زیرساخت‌های مرحله اول این خط از کرمانشاه تا اسلام آباد به طول 115 کیلومتر و مرحله دوم از اسلام آباد تا پایان مرزی خسروی به طول 148 کیلومتر در حال ساخت است.
راه آهن کرمانشاه خسروی در ایستگاه انتظار. سال 97 که خط ریلی از عراک به کرمانشاه رسید قرار بود تا مرز خسروی برود، اما سال هاست نیمه کار رها شده. روحانی رئیس جمهور وقت سال 96
سال 99 تا اسلام آباد.
این خط ریلی علاوه بر اتصال راهگذر شرق به غرب میتواند از مرز خسروی ایران را به عراق و نهایتاً سوریه متصل کند. خط ریلی که در صورت ساخت دسترسی تجار به بازارهای خارجی را آسان می کند و امکان سفر ریلی زوار به عتبات عالیه در عراق و در ادامه سوریه را هم فراهم می سازد. خطیبی معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت زیربناهای کشور:
اگر فاصله بین خانقین تا مرز خسروی هم که قریب کمتر از 30 کیلومتر هستش اون هم متصل بشه، عملا اون کوریدور شرقی غربی طویل و طولانی که میتونه یک منطقه وسیع رو از منطقه خاورمیانه پوشش بده عملا حادث میشه.
این طرح ریلی به طول 263 کیلومتر حدوداً 36% پیشرفت فیزیکی دارد و قرار شده با تزریق منابع از محل استجازه رهبر معظم انقلاب در یک بازه زمانی 4 ساله تکمیل شود. نجفی، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:
حدود 30 همت اعتبار به صورت نقد برای پروژه کرمانشاه مصوب شد. پروژه من حدود 11 تا تونل داره. از 11 تا تونل تقریبا 10 تاش تمام شده هست. یه تونل آخریمون که 11امین تونل هست تقریبا طولش هم 220 متر هست باقی مونده.
خانم آقایان، درود بر شما و خواهی ورزشی، خوش آمدید. تیم فوتبال جوانان کمتر از 20 سال کشورمون با تیمای ازبکستان، اندونزی و یمن هم گروه شد. دور نهایی این رقابت از 18 تا 5 اسفند در چین برگزار میشه. 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی شیلی رو از آن خودشون خواهند کرد. سازمان لیگ زمان بازی مرحله 1/16 نهایی جام حذفی را اعلام کرد که بر این اساس پنجشنبه اول آذر استقلال با مس کرمان و پرسپولیس با مس سونگون در تهران به مصافحه میرن. در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتسال نفت بندرعباس با نتیجه مساوی 1 گیتی پسند رو متوقف کرد. سفیر هم 4 و 3 از صد ایرانیان قم گذشت. در همین چارچوب امروز مس سونگون با فرشهارا، فولاد زرنده ایرانیان با ایرالکوی عراق، نفت اصفهان با گوهرزمین سیجان، کراپالوند با سنیچ صافه و شهرداری صافه با فولاد هرمزگان برابر هم به میدان خواهند رفت. در هفته اول دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و از گروه به بانک شهر 9-1 مقابل میزبانش مقاومت البرز صاحب برتری شد. مسابقات بین‌المللی کاراته روسیه هم از امروز با حضور 31 کشور در مسکو آغاز میشه و در اوزان مختلف گنجزاده، آشوری، نعمتی، ابوذری، خودبخشی، عسکری، شرگل، عسکری پور، نعمتی و حیدری به روی تاسامی خواهند رفت. جام جهانی شمشیربازی الجزایر ادامه یافت و در انفرادی اسلحه حساب محمد فتوحی در مرحله حذفی مقابل نماینده امریکا صاحب برتری شد و راهی جدول 64 نفره شد. فتوحی روز شنبه به مصاف نماینده لهستان میره. شهمیری، زاهدی و ارسپاران با قبول شکست مقابل رقبا از دور مسابقات کنار رفتن. پاک دومان هم کارش رو از جدول 64 نفره آغاز خواهد کرد. جلسه تمرینی تیم ملی بسکتبال کشورم با حضور سرمربی یونانی در تالار بسکتبال آزادی تهران پیگیری شد. ملی بشن کشورم برای حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا به میزبانی عربستان آماده میشن و تیم ملی هندبال ایران امروز در دومین بازی دوستانه خودش در نجف به مصاف عراق میره. تیم کشورم با هدایت کاستیلوی اسپانیایی در بازی نخست میزبان رو شکست داده بود. شب بخیر.
حال حاضر در بخشی از استان گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده. پیش بینی می‌کنیم که برای ساعت‌های پیش رو در بخشی از استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز بارش رو شاهد باشیم. علاوه بر این مناطق در استان‌های حاشیه زاگرس مرکزی هم شرایط برای رگبار و رعدابرق مهیا هست. برای فردا یعنی روز جمعه و همچنین شنبه هفته آینده هم پیش بینی می‌کنیم که بارش‌ها در سواحل دریای خزر ادامه داشته باشه. برای استان‌های گیلان، مازندران، بخش‌هایی از گلستان، همچنین استان اردبیل، ارتفاعات البرز پیش بینی ما بر این هستش که بارش ادامه داشته باشه و علاوه بر این بخش‌ها در مناطق شمال شرق کشور به ویژه در خراسان رضوی هم بارندگی رو خواهیم داشت. برای ارتفاعات زاگرس مرکزی هم احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره.
امروز جمعه 18 آبان 1403 هجری شمسی، ششم جمادی الاول